این رو انجام بدن. یا مثلا حوزه تکنیکایی که اینجا در حوزه اون شناختی حوزه رسانه میشه به هم متصلش کرد، دست تکرار پیامه که میتونه باعث جلب توجه دستوی بشه و روی حافظه و حوزه مثلا مغز میانی ما تاثیر داشته باشه. میتونه روی نئوکورتکس ما این تکرار پیام اثر بگذاره بشینه و اون نظریه معروفی در حوزه رسانه ما داره، این نظریه کاشت، همون مرحله کاشت داشت برداشت با طراحی پیام به صورت هوشمندانه. حالا اگر بهره گیری هم بکنیم از حوزه تکنیک‌های حوزه شناختی میتونه اثر عمیقی بر روی قلب و ذهن مخاطب ما بذاره.
ممنونم از شما جناب آقای آل داوود، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
درود بر شما، خیلی متشکریم. شنوندگان عزیز همچنان با کتاب فرهنگ همراه باشید. پرسش برنامه رو بار دیگه مطرح میکنیم. بفرمایید که کدام یک از این گزینه‌ها جزء کارکردهای سواد رسانه‌ای محسوب نمیشه. گزینه اول تجزیه و تحلیل انتقادی پیام‌ها، گزینه دوم ایجاد مهارت‌های خلاقانه و گزینه سوم هدایت افکار عمومی. 3558 شماره پیامک ماست، 220-485-220-58-800 شماره تلفن‌های ماست. آقای سیاوش رستمی از گهواره پیامک دادن، همراه برنامه ما هستن و بانو میرزایی از ربات کلیم گزینه اول رو انتخاب کردن، آقای کیان احمدی گزینه اول و همینطور آقای علی سبزی از قزوین گزینه دوم. متشکرم از همراهی شما. جناب آقای دکتر مومنی ها، قطعا مطالعه منابعی کارآمد در حوزه رسانه میتونه بسیار بسیار هدایتگر باشه در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای و تمرکز و تسلط بر علوم شناختی. در این بخش از برنامه میخوام از محضر شما خواهش کنم که کتابی مفید در حوزه رسانه رو به ما معرفی کنید.
بله، عرض کنم کتاب فنون اقناع در رسانه هستش که نویسنده و مجموعی از نویسنده ها هستن و انتشارات دانشگاه تهران این کتاب رو به چاپ رسونده که خب میتونه کمک کنه به علاقمندان به این حوزه، به خصوص بحث اقناع که خب یکی از شگردهای دشمن هم هستش در بعد رسانه. و خب ما میدونیم که بحث بهره‌گیری از علوم شناختی برای اقناع مخاطب هم به معنای استفاده از درک عمیق‌تری از فرایندهای ذهنی و شناختی انسان در طراحی پیام‌ها و استراتژی‌های اقناعی هستش که حالا در این کتاب به شکل مناسبی به این موضوع پرداخته شده که حالا بحث فهم فرایند تصمیم گیری هستش، استفاده از قاعده‌های شناختی هستش، تأثیر پیش‌داوری‌ها هستش، استفاده از داستان‌گویی، تنوع بر ارائه اطلاعات و استفاده از تکنیک‌هایی که حالا در این کتاب به شکل مناسبی توضیح داده و علاقمندان میتونن این کتاب رو تهیه کنن.
بله، درود بر شما، خیلی متشکریم. کتابی ارزشمند هست و با مطالعه این دست از کتاب‌ها در واقع ما هم یک مقدار اشراف بیشتری پیدا می‌کنیم بر فنون اقناع رسانه‌ای. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. بخشی رو آماده کردیم، تقدیم شما میکنیم و در ادامه باز هم با کتاب فرهنگ موضوعات مختلفی در حوزه علوم شناختی رو در کنار شما دنبال میکنیم.
سلام میکنم با همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که برای این لحظه خودتون از لابلای همه رسانه ها رسانه گرم و دوست داشتنی رادیو رو انتخاب کردین. هر روز که از خواب بیدار میشیم رسانه های مختلف رو دنبال میکنیم و پیام های مختلف رو دریافت میکنیم، اما این رسانه ها چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در افکار و دیدگاه های ما؟ همراه من باشید تا نظر آبرین محترم خیابان پیروزی رو در خصوص این سوال بپرسیم. به نظرتون رسانه ها چقدر در شکل دهی افکار و تصمیم های روزمره ما میتونن تاثیرگذار باشن؟
تاثیرگذار به خاطر که الان میشه گفت اهم از جامعه تلویزیون و خب خیلی چیزایی که حالا رسانه اینا در اختیار مردم هستش و تاثیرگذار، چون خودم دارم بین دوستام اینا رو میبینم که خیلی رو افکارشون تاثیر گذاشته.
مثلا من خودم زیاد رو من تاثیر نمیذاره، چون من چیزایی که دارم میبینم لمس میکنم اونا برام مهمه، نه فضای مجازی نه رسانه، ولی خب خیلی از افراد دست تحت تاثیر قرار میگیرن.
رسانه اگر از متخصص اون کار استفاده بکنه، از منابع علمی معتبر استفاده بکنه، 100% میتونه موثر باشه و کمک بکنه به سلامت جامعه.
به نظر من به خاطر اینکه بیشتر مردم وقتشون رو دارن با تلویزیون میگذرونن، با اخبار میگذرونن، الان سطح تفریحات آدم ها اومده پایین، یعنی ما بیشتر اوقات فراغتمون رو تو خونه ای اینطوریه، برای همینه که همه تحت تاثیر رسانه قرار میگیرن.
چقدر به اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی میبینید اعتماد میکنید؟
خبر رو از رو تلویزیون و رادیو و اینجور چیزا از شبکه مجازی نه، اگه نگاهم بکنم میدونم دروغه.
شبکه های اجتماعی بسیده کدوم شبکه باشه، معمولا شبکه های اجتماعی او طرف آب از دوری ها خوب میگن و مثلا اونجا رو خیلی مردم تشریح میکنن که مثلا اونجا بهتره، شای پراکنی خیلی زیاد بود، یا یه قضیه رو خیلی بزرگ میکنن، یا چیزایی رو مثلا سانسور میکنن، چیزایی رو پخش میکنن که حرف خودشون اثبات کنن. مثلا یه حرفی نصف نیمه از یک پخش میکنن، میگن این حرفو فلانی زده، همچه حرفی زده، لیکن ادامه چیز دیگه یا ولی اینجوری نصف نیمه نشون میدن. مهم اینه که سواد رسانه داشته باشیم، کنکاش کنیم، دور برمون بپرسیم چی از چی نیست.
ببینید فضای مجازی، حالا مثلا میگم یه جاهایی الان با تجربه هوش مصنوعی که اومده، خب خیلی راحت میتونن خیلی چیزا رو درست کنن، خیلی تصاویر رو درست کنن، یه چیزایی آدم میبینه بعد با خودت میگه که نه این واقعیه، اما باید بری یه منبع مطمئن شی. حتی اونایی که این اطلاعاتو میذارن مثلا میگن، خیلیشون میگن مثلا از فلان منبع.
فراموش نکنیم سواد رسانه‌ای در حال حاضر به افراد کمک میکنه تا به رسانه‌ای درست برای دریافت اطلاعات صحیح دسترسی پیدا کنن. فردی که دارای این مهارت توانایی آنالیز نقادانه یک پیام رسانه‌ای رو داره و با آنالیز خبرهای مختلف میتونه به اهداف و انگیزه های پنهان پشت اون خبر پی ببره.
بله، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. همچنان در کنار شما این پرسش برنامه رو یک بار دیگه مطرح میکنم، بگید که کدامی که از این گزینه ها جزء کارکت های سواد رسانه‌ای محسوب نمیشه. گزینه اول تجزیه و تحلیل انتقادی پیام ها، گزینه دوم ایجاد مهارت های خلاقانه و گزینه سوم هدایت افکار عمومی. 3558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم در اختیار شماست. آقای فیروز پاک باطن از قوچان نوشتن گزینه 3 هدایت افکار عمومی. خیلی متشکرم از همراهی شما. و خانم نادی از سابه گزینه 1 رو انتخاب کردن و آقای محمد رضا اکبری هم از شاهنشهر اصفهان گزینه 2 رو انتخاب کردن. 0914 چهارشماره پایین 7263 گزینه دوم، آقای سعید مهدی هاشمی اردستانی گزینه سوم و آقای قائن از تبریز پیامک دادن، گفتن به نظر من هدایت افکار عمومی میتونه گزینه درست باشه. و همینطور هم خانم مایده کابوسی از 8 گرد که گزینه اول رو انتخاب کرد. خب برگردیم به موضوع اصلی برنامه، علوم شناختی و ارتباطی که با سواد رسانه‌ای داره و در محضر جناب آقای دکتر مومنی ها هستیم. آقای دکتر مومنی ها، به نظر میرسه که آشنایی با علوم شناختی میتونه در واقع کمک بکنه به فردی که به عنوان مخاطب و یا مخاطب هدف رسانه در مقابل رسانه قرار داره و ما همه ما به عنوان مخاطبان رسانه باید اشراف داشته باشیم به علوم شناختی تا بتونیم پیام رسانه رو به درستی درک بکنیم، آن پیامی که منتظر منتقل می شود با اهداف مختلف منتقل می شود. اما اینکه ما بتوانیم تفکیک کنیم و معنا و مفهوم صحیح پیام رو دریافت بکنیم، احتیاج داره به دانش مخاطب و ارتقاء سطح سواد مخاطب که مسئله بسیار مهمیه. جناب عالی در بخش اول صحبتتون اشاره کردید که خیلی دیر متاسفانه ما به این فکر افتادیم که سواد رسانه‌ای رو در کودکان و نوجوانان آموزش بدیم و شاید باید از سنین پایین‌تر شروع کنیم. شاید پایه دهم خیلی دیر باشه، نه اندکی دیر، خیلی دیر باشه. بله، امیدواریم که در حوزه سیاست‌گذاری رسانه‌ای باز هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم، از مفاهیم خیلی خیلی سبک و ساده برای کودکان شروع بکنیم که کم کم که رشد می‌کنن و همراه و همگام با رسانه رشد می‌کنن، با این سرعت روزافزون فرایندهایی که در حوزه رسانه داره اتفاق میفته، حداقل بتونن تجزیه و تحلیل بکنن مضامین رو.
بله. حالا قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، اندیشمندان میگن بزرگترین اختلافی که کودکان کشورهای پیشرفته با کشورهای جهان سوم دارن اینه که کودکان کشورهای پیشرفته نگاه و تفکر انتقادی دارن، یعنی اینو مهمترین اصل میدونن که هر چیزی راحت نمیپذیرن. خب تو بحث علوم شناختی ما عرض کردیم بهره گیری از علوم شناختی برای اقناع مخاطب هستش که حالا به معنای استفاده از درک عمیق تری که حالا از فرایندهای ذهنی و شناختی انسان‌ها در طراحی پیام‌ها و به هر حال موضوعاتی که در این حوزه هستش رو شامل میشه، که حالا شامل علوم روانشناسی هستش، رفتارشناسی هستش و میتونه به رسانه‌ها و تبلیغ کنندگان کمک کنه که به طور مؤثرتری با مخاطبان خودشون ارتباط بگیرن و بله. که حالا این میتونه موضوعات مختلفی رو شامل بشه، مثل فهم فرایند تصمیم گیری، استفاده از قاعده های شناختی، تأثیر پیش‌داوری ها، استفاده از داستانگویی که خب تأثیر زیادی داره، تنوع در ارائه اطلاعات، استفاده از تکنیک های یادآوری، توجه به زمان و زمینه، تحلیل داده های رفتاری که خب هر کدوم از اینها میتونه تأثیرگذار باشه. ما اگر بخوایم حالا برگردیم به موضوع که بحث سواد رسانه‌ای هستش، ما در بحث سواد رسانه‌ای مهمترین اصلی که هست اینه که ما قدرت تمیز دادن بین رسانه‌ها رو داشته باشیم. یعنی توانایی اولا دسترسی تجزیه و تحلیل، ارزیابی و ایجاد محتوا در انواع رسانه‌ها رو بتونیم داشته باشیم. و مهمترین موضوعی که در این حوزه هستش که عرض کردم خدمتتون، بحث تفکر انتقادی هستش، یعنی استفاده از مهارت‌های تفکر انتقادی برای تحلیل پیام‌های رسانه‌ای و تأثیراتی که اون میتونه بر افراد و جامعه داشته باشه. و سواد رسانه‌ای به افراد کمک می‌کنه تا به طور مؤثر با دنیای پیچیده رسانه‌ای امروز تعامل خیلی مطلوبی داشته باشن و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرن. این مهارت‌ها به ویژه در عصر حاضر که حالا عصر دیجیتال و اطلاعات هستش میتونه به هر حال کمک بسیار زیادی به همه ما بکنه و اهمیتش هم اینجا خیلی زیاد هستش. الان میگن صرفا این که شما مدرک دانشگاهی داشته باشید، نمیدونم حتی استاد دانشگاهی باشید، دیگه الان بر اساس تعریفی که خود یونسکو داره دیگه به عنوان باسواد شناخته نمیشه. بله. بلکه باید سواد رسانه‌ای داشته باشید. ما الان خیلی وقتا میبینیم مثلا یک موضوعی که کاملا غیر واقعی هستش ممکن توسط حتی یک استاد دانشگاه هم اینو پخش بشه و به هر حال در فضای مجازی این قرار داده بشه، و این نشون دهنده این هستش که واقعا ما در کنار سواد به هر حال علمی و دانشگاهی آکادمی که داریم، برای اینکه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم و برای اینکه بتونیم در جامعه امروز زندگی کنیم، باید سواد رسانه‌ای خودمون و سواد فضای مجازی خودمون هم به شکل مطلوبی افزایش بدیم.
بله، درود بر شما. به طور قطع همین موضوع بسیار بسیار اهمیت داره و باید توجه ویژه‌ای به این بشه. 18:43 همچنان با کتاب فرهنگ در خدمت شما.
به نام خدای مهربون، سلام، وقت بخیر. هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و امروز از شما شهروندان گرامی پرسیدم به نظرتون چرا برخی اخبار نسبت به بقیه خبرها زودتر پخش میشه؟
اینکه اخبار در چه زمانی و چه مکانی بر حسب علاقمندی طیفی از آدم‌ها مطرح میشه، میتونه به علاقمندی آدم‌ها کمک کنه و اون اخبار با توجه به علاقه اون طیف انسان‌ها بتونه بین مردم زودتر پخش بشه و بازتاب‌های مختلفی هم میتونه داشته باشه که قطعاً برمیگرده به پارادایم‌های گفتاری و تطبیق زمان و مکان اون خبر.
یه مورد اول این هستش که متاسفانه به علت فضای مجازی مردم عادت کردن که اخباری که هیجانی تر هست و زودتر انتقال بدن، اخباری که نیاز به فکر کردن نداره، اخباری که خیلی سطحی هست و یکم اون خبر هیجانی هست، مثلا مثل قیمت دلار. ولی حالا اخباری که مثلا توی دنیا مثلا فلانی جایزه نوبل رو برده یا فلان چیز علمی کشف شده، فلان معمای ریاضی و فلان دانشمند ایرانی مثلا تونسته توی یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا حل بکنه، اینها چون جذابیتی برای مردم نداره و خبرهای عمیقی هست، متاسفانه اصلا پخش نمیشه در حقیقت.
به نظر من فکر میکنم نه اینکه فقط در رسانه کشور ما، بلکه تو دنیا اول میان سبک سنگین میکنن ببینن آیا به صلاح هست، یعنی لفت دادنه و اینکه دیرتر به رسانه اصلی رسیدن و از زبان مردم توسط مردم پخش میشه، به دلیل این هستش که تمام حکومت ها، تمام کشورها، رسانه هایی که همه کشورها اول میان به اصطلاح ببینن مصلحت تو چی هستش، اینه که اون اتفاق میفته، وگرنه به یه چیز دیگه به نظر من ربط نداره. اول میان ببینن به مصلحت اون کشور هست بگن.
در ادامه کتاب فرهنگ رو با ما برق بزنید.
همچنان با شما همراهیم. در ادامه برنامه کتاب فرهنگ، بفرمایید کدام یکی از این گزینه‌ها جزء کارکردهای سواد رسانه‌ای محسوب نمیشه؟ گزینه اول تجزیه و تحلیل انتقادی پیام‌ها، گزینه دوم ایجاد مهارت‌های خلاقانه، گزینه سوم هدایت افکار عمومی. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم در اختیار شماست. خانم آرزو سامعه از سابه گزینه دوم رو انتخاب کرد، آقای حسن صالح از قزوین گزینه دوم و آقای رمضان عباس‌زاده از تهران گزینه سوم. آقای سالک از سمنان گزینه اول رو انتخاب کرده، 0914 4 شماره پایانی 2473 گزینه دوم ایجاد مهارت‌های خلاقانه رو انتخاب کردن و همینطور آقای محمد پور نوشتن به نظر من هر سه گزینه میتونه جزء کارکردهای رسانه‌ای محسوب نشه. بله، همچنان با شما همراهیم در ادامه برنامه کتاب فرهنگ و در مسئله جمعه دکتر مومنی ها بفهمید.
بله، همونطور که عرض کردم در حوزه رسانه و علوم شناختی ما میدونیم که تأثیرات رسانه بر تفکر، یادگیری، ادراک و رفتار انسان‌ها هستش که مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیره و اگر ما بخوایم این تأثیرگذاری بر رسانه‌ها داشته باشیم، خب می‌دونیم به هر حال بحث تفکر و ادراک ما و رفتاری که ما داریم خب خیلی موضوعات مهمی هستش. در حوزه تأثیر رسانه بر ادراک ما چگونگی محتوای رسانه ها رو میتونیم، ادراک ما از واقعیت رو شکل میدن و تغییر میدن رو مورد توجه قرار بدیم. خب بحث یادگیری و رسانه یکی از موضوعات مهمی هستش که ما واقعا از طریق رسانه میدونیم که خیلی از موضوعاتی که خب برای همه ما اهمیت داره مورد توجه قرار میدیم و این یادگیری کمک میکنه و حتی میتونه خب این رسانه مانع یادگیری بشه و عملا تأثیرگذاری این موضوع رو ما در حوزه یادگیری میتونیم توجه کنیم و تو بحث جنگ شناختی هم مشاهد هستیم که خب دشمن خیلی وقتا موضوعاتی رو که میاد آموزش بده عملا موضوعاتی هستش که حالا یا برخلاف نظرات ما هستش یا اینکه اصلا موضوعات غیر واقعی هستش و یا اینکه اصلا میاد و یک دروغی رو که حالا به هر حال مد نظرش هستش این رو به عنوان یک واقعیتی میاد و آموزش میشه. بس پردازش اطلاعات هم که خب ما در حوزه مطالعه نحوه پردازش اطلاعات دریافتی از رسانه ها رو که توسط مغز و تأثیر اون بر تصمیم گیری هستش رو مورد ارزیابی قرار میدیم و مهمترین بحثی که در این حوزه هستش بحث رفتارهای اجتماعی هستش. یعنی عملا خب ما میدونیم که رسانه غیر از اینکه بر ادراک و فهم افراد تأثیر زیادی میذاره، تو رفتارهای اجتماعی هم تأثیر زیادی میذاره. شما میبینید مثلا خیلی وقتا یک سریال یا یک فیلمی حالا یک تک کلامی رو در اونجا استفاده میشه، این مدت ها خلاصه برای مردم این استفاده میشه و یا حالا یک رفتاری که در اون فیلم هستش رو ممکنه که کودکان، نوجوانان یا حتی افراد بزرگسال هم استفاده کنن و این نشون دهنده که به هر حال میتونه چقدر این تاثیرگذار باشه و تحلیل چگونگی تاثیر رسانه‌ها بر رفتارهای اجتماعی و تعاملات انسانی هم از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش. خب قاعدتا ما باید به بحث تحلیل محتوا هم توجه داشته باشیم. بحث بررسی محتوای رسانه‌ای و پیام‌هایی که منتقل می‌کنن به ویژه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی که خب باز این هم یکی از اهداف دشمن هستش که به دنبال این هستش که از طریق جنگ شناختی به هر حال موضوعات و محتواهایی که مد نظرش هستش رو انتقال بده. خب ما در بحث فناوری‌های جدید هم عرض کردیم که خب بالاخره در عصر حاضر موضوعات مختلفی که ما سابقا شاید فقط امکان داشتش که یا از طریق مثلا رادیو، تلویزیون یا از طریق حالا خدمت شما عرض کنم که رسانه‌های حالا محدودی که وجود داشته دریافت کنیم، الان در کمتر از چند ثانیه ممکنه یک اتفاق در اون سوی دنیا اتفاق بیفته، ما به راحتی افراد اطلاعات رو دریافت می‌کنن. به همین دلیل اینجا هستش که بحث فناوری شبکه‌های اجتماعی چقدر تأثیرگذار هستش و اهمیت پیدا می‌کنه و الگوهایی که ما برای مصرف رسانه‌ای هم داریم اینجا اهمیت زیادی پیدا می‌کنه و پژوهشگران هم در این زمینه به دنبال درک بهتر از چگونگی تأثیرگذاری رسانه‌ها بر ذهن و رفتار انسان‌ها هستند و این موضوع رو هم ما باید توجه داشته باشیم. واقعا اگر ما الگو و یک رژیم مناسبی برای استفاده از فضای مجازی از رسانه نداشته باشه، عملا خیلی ها رو شاهد هستیم که واقعا معتاد به رسانه شدن، معتاد به فضای مجازی شدن. مثلا گوشی رو در دستشون میگیرن و متوجه نمیشن چند ساعت خلاصه دارن استفاده میکنن و همین روی تعاملات و مسائل خانوادگی هم تاثیر گذاشته. شما در یک خانواده ملاحظه میکنید که مثلا پدر در یک گوشه نشسته با گوشی خودش در حال کار هستش، مادر در گوشه دیگه و فرزندان، و این خودش میتونه تاثیرگذار باشه و ناهنجاری های اجتماعی رو هم میتونه به دنبال داشته. به همین دلیل به هر حال ما بحث الگوی مصرف رسانه یکی از موضوعهای بسیار مهمی هستش که ما باید در حوزه جنگ شناختی هم بهش توجه داشته باشیم، چون بالاخره دشمن به دنبال این هستش که حداکثر استفاده رو ما از فضای مجازی داشته باشیم و به کارهای دیگه نرسیم. شما میبینید که در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن برای کودکان زمان محدودی قائل شدن و اجازه ندارن بیشتر از اون زمان از فضای مجازی استفاده کنن. پس ما در حوزه علوم شناختی یکی از موضوعاتی که در حوزه رسانه باید یاد بگیریم این که الگوی مصرف مناسبی در حوزه رسانه داشته باشیم.
بله درود بر شما. همونطور که جلبانی هم اشاره کردید، در واقع حوزه علوم شناختی نیاز به ادراک و در واقع یادگیری و مهارت حل مسئله و تصمیم گیری داره. اگر این مهارت ها افزایش پیدا بکنه، قطعا ما در تصمیم گیری، در انتخاب محتواهای رسانه‌ای هوشمندانه تر عمل میکنیم و پس از اون هم عملکرد ذهن انسان در حوزه تحلیل محتوایی که باهاش مواجه میشه و ارائه مدل ها و الگوهایی که در حوزه مصرف رسانه ای مرتبط با علوم شناختی است، قطعا میتونه مفید باشه در این عرصه و باید توجه ویژه‌ای به این مهم انجام بشه. خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. 0912-84-63 گزینه 2 رو انتخاب کردن، خانم احمدپور از ورامین گزینه 1 رو انتخاب کردن و آقای مددی از تهران پیامک دادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. خب آقای دکتر مومنی ها، به هر صورت رسانه کارکردهای مختلفی داره و ما خیلی باید دقت داشته باشیم به کارکردهای رسانه، اما سوالی رو مطرح کردیم و از دوستان خواستیم به ما بگن که کدام یک از این گزینه ها جزء کارکردهای سواد رسانه‌ای محسوب نمیشه. خب تجزیه و تحلیل انتقادی پیام ها یک گزینه بود، ایجاد مهارت های خلاقانه،
خب اولی بله؟ که کاملا درست هستش، یعنی جزء به هر حال مهارت های سواد رسانه‌ای هست. دومی هم
بله، ایجاد مهارت های خلاقانه.
بله، اینم قاعدتا باید ما بتونیم در حوزه سواد رسانه‌ای مهارت های خلاقانه هم آموزش بدیم.
بله، و هدایت افکار عمومی.
بله، این جزء کارکردهای سواد رسانه میتونه نباشه. البته خب اینم باز شاید بشه مثلا با یه تأملی قبول کرد، ولی خب نسبت به دو سوال دیگه، دو تا گزینه دیگه، این حالا میتونیم اینو ما بپذیریم.
بله، خب پس در واقع پاسخ صحیح گزینه سوم، یعنی هدایت افکار عمومی است. در لحظه‌های پایانی برنامه یک در واقع جنبندی کوتاه هم داشته باشیم. آنچه که در زندگی همه ما مشهود است، حضور پررنگ رسانه از ابتدای در واقع روز تا پایان شب هست که رسانه بیش از هر چیز دیگه با ما در هر لحظه همراهه و خب میتواند تاثیرگذار باشد. توجه ویژه به فراگیری علوم شناختی، علومی که این روزها بسیار مورد توجه محققان و پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته، قطعا میتونه مفید باشه در جهت تدوین سیاست‌گذاری رسانه‌ای.
بله، خب کاملا درست میفرمایید و ما به هر حال در حوزه رسانه و علوم شناختی این موضوع رو باید مورد توجه قرار بدیم که خب این دو موضوع موضوعاتی هستن که واقعا برای همه ما اهمیت دارن و قاعدتا باید توجهی به ویژه به این موضوع بشه و ما بر بحث علوم شناختی این موضوع رو هم باید مد نظر داشته باشیم برای اینکه علم خودمون رو بالا ببریم. در بحث سواد رسانه‌ای آموزش‌های لازم رو همونطور که عرض شد از پایه داشته باشیم، اینکه ما بخوایم به هر حال زمانی که جوان خلاصه تمام اون موضوعات رو که مد نظرش بوده بهش اطلاعاتش رسیده، تازه بخوایم آموزش سواد رسانه‌ای داشته باشیم، اینی که بخوایم تفکر انتقادی درش ایجاد کنیم، عملا تأثیرگذار نیستش. ما اگر میخوایم واقعا رسانه هامون تأثیرگذار باشن، در برابر جنگ شناختی دشمن بتونیم مقابله کنیم و دفاع کنیم، عملا نیاز هستش که اولا سواد رسانه‌ای خودمون بالا ببریم و همچنین در حوزه علوم شناختی آموزش‌های لازم رو برای همه اقشار جامعه، یعنی هر آن کسی که به رسانه دسترسی داره قاعدتا باید علوم شناختی رو هم یاد بگیره، سواد رسانه یاد بگیره تا کمترین گزند رو از رسانه‌ها داشته باشه و بتونه بهترین شکل استفاده از رسانه‌ها رو بتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب دکتر مومنی ها، برقرار و پایدار باشید. ممنون. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، من هم با شما و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه ها بود، ارائه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. شب بخیر، خداحافظ.
نقشه